بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فإذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. آیه 5 از سوره اسراء. در آیه قبل خدای متعال فرمود بنی اسرائیل شما دو بار فساد می کنید و ما هر دو بار که شما فساد می کنید شما رو مجازات می کنیم در دنیا. اما این خبر غیبی است که خدا به اونها می فرماید شما دوبار فساد می کنید. اینا خدای متعال در گزینا فی الکتاب، در تورات به اونها خبر داد که شما دوبار فساد می کنید. مراد از فساد در جلسه قبل عرض کردم فساد شخصی نیست، چون نسبت میده به خود بنی اسرائیل. علاوه فساد شخصی همیشه هست، دیگه دوبار سه بار نیست. این بنی اسرائیل دوبار فساد کردن، فساد سیاسی و حکومتی و فساد ویران کردنه. یعنی یک نه دروغ، سرقت خصوصی، فحشای شخصی، مراد اینا نیست، یک فساد جمعی. میگه دوبار شما یک ملت فاسده میشید، نه یه اشخاص فاسده. ما دوباره در مقابل این ملت فاسده مجازات میکنیم. خب نحوه مجازات خدا رو در این آیه بیان میکنه. میگه مجازات ما این نیست همیشه از آسمان فرشته بفرستیم و این فرشته ها مثل مجازاتی که قوم لوط روبرو شدن این گونه مجازات کنیم. قوم لوط رو فرشته ها اومدن بلا آوردن، اما اینا رو میگه ما اینطور نیست همیشه از آسمان لشکر کشی کنیم. افرادی که در زمین هستن اونا رو مشغول شما میکنیم، شما رو تار و مار میکنن. این افراد هم همیشه معناش این نیست افراد مؤمن باشن. ممکنه میدونید منطق توحیدی قرآن اینه که کل عالم لشکر منه. خدای متعال حتی دشمنان خدا هم در دنیا لشکر خداست تکوینن. اینا ممکنه به زبان بگن ما خدا رو قبول نداریم، اما تکوینن عبد خدای هم. این عبادن لنا معناش عبادت تشریفی نیست مثل عباد الرحمن. در قرآن عباد به دو معناست، یک عبادت تشریفی است، شرافت عبد الله، این با عبادت تشریعی به دست میاد که انسان میشه عبدالله. در یک معنای دوم عبادت تکوینی، همه عبد خدایند، جمادات هم عبد خدایند، آسمان و زمین هم حتی کافر هم عبد خداست. از قوانین تکوینی عالم، از این سیستم خدایی نمیتونه خارج بشه. میگه ما با اون بنده ها شما رو از بین میبریم، حتی ظالمین رو هم مشغول شما میکنیم. اللهم مشغل ظالمین به ظالمین اتفاق میفته، با اونها شما رو از بین میبریم. پس سیستمی که در عالم تعریف شده با ربوبیت الهی، در این سیستم فساد ملت به شکل کامل معنا نداره، هضم نمی کنه این عالم. فساد شخص رو هضم می کنه، فساد خصوصی رو هضم می کنه که مجازاتش در آخرت باشه. اما اگر لتفسدن فی الارض، فساد فی الارض اتفاق بیفته، اون موقع ما مجازاتتون میکنیم در دنیا. اینطوری نیست که دنیا رو ما رها کردیم، ربوبیت رو از خودمون خلع کردیم. ما خلع سلاح نیستیم در دنیا.
یه فرصت هایی میدیم، اما این فرصت ها معناش این نیست ما چشم میپوشیم یا عاجز هستیم یا جاهل هستیم. نه جهل داریم، نه عجز داریم، نه چشم پوشی کردیم.
مثلا که این تصویر سیستمی بی
حجابی
داره
مدنشه، بله، اگر ملت فاسد باشه، کل ملت و با حکومتش هر دو، یعنی کلا ملت فاسد باشه، هیچ وقت خدا اینا رو رها نمی کنه. می فرماید فاذا جاء وعد اولاهما، اگر وعد، با وعید فرق داره. وعید به خبرهای وعدهای بدو میگن وعید، بله، عذاب، وعیدی یعنی عذابی، وعده عذاب. اما وعد به معنای مطلقه، یعنی اینطور نیست وعد فقط وعده بهش باشه، وعد هم وعده عذاب، هم وعده بهشت و وعده سعادت، هر دو معنا استعمال میشه. پس الوعد اعم من الوعید. البته اگر با هم استعمال بشن اون موقع وعد به معنای مقابل وعیده. مثلا بگم وعد و وعید، اونجا وعد مقابلشه. اما وعد به معنای تنهایی بیاد، کلمه وعد معناش عمه. در قرآن هم وعد به معنای عم استعمال شده. الشیطان یعد و کمول فقر، شیطان به شما وعده یا میترساند. اینجا وعید فقر میده، یعد و کم اینجا به معنای وعده فقر نیست، به شما وعید فقر میده. یعنی میگه اگر شما این کارو نکنید به فقر در آینده میفتید، دزدی کنید الان، اختلاس کنید تا در آینده به فقر نیفتید. از شیطان یعید و کمول فقر، شما رو میترساند از فقر. پس وعد در قرآن به معنای وعیدم هست، اما با هم استعمال بشن فرق میکنه. اینجا هم مرحوم علامه میخواد بگه که وعد اینجا به معنای وعیده، چون بحث مجازات اونهاست. فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی اون غیر از اینه، اون جاییست که متباین باشن. اینا متباین نیستن که، ببینید اون مثل مسکین و فقیره، چه هر دو اینها از دو طرف، اون این یک طرف است.
اون فقیر و مسکین
عرض میکنم، ببین فقیر و مسکین اگر تنها استعمال بشن به معنای همدیگرن، یعنی فقیر اهم از مسکینه، مسکینم اهم از فقیره. از اجتماع ولی جمع بشن افترقا، معناهاشون فرق میکنه. اما اینجا اگر جمع بشن معناهاشون فرق میکنه، بله، ولی افترقا بشن وعده مطلقه، یک طرف است. اینجا در فقیر و مسکین معنای اهم دو طرف است، اما در وعد و وعید معنای اهم در فقط در وعده، نه در وعید. بله، ولی اون خلاف ظاهره، ظهور در کنار هم بودن این است معناهاشون فرق کنه. بر ذکر خاص بعد از عام قرینه میخواد، اونم شاید هست، بله میدونم، اولا چن ظهور عرفی دو کلمه کنار هم این است دو معنای جدایی داشته باشه. اما ممکنه ما قرینه‌ای داشته باشیم برای اینکه نه، این مثلا ذکر خاص بعد العام، اون قرینه میخواد. به همین خاطر ذکر خاص بعد العام در جاهایی سه ناچاریم میگیم اینجا نه، چون این داخل اون ذکر خاص بعد العام، و الا اصل اولی در دوتا معطوف و معطوف علیه این است معناهاشون چی بشه فرق کنه. خب فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی وعید یکی از این دو فساد اومد، وعید یکی از این دو فساد، وعده اینجا به معنای خبر خوش نیست. وقتی خدا، انگار خدا برای هر دو فساد اونها وعید داده، گفته شما دو تا فساد میکنید، ما در دو تا فساد شما هم مقابل شما میستیم. وقتی وعید یکی از این دو تا اومد، خدا چیکار میکنه؟ و اسنا، ما مبعوث میکنیم بر شما عبادا لنا، اون بنده هایی که این بنده ها برای ما کار میکنند. این عبادا لنا دو جور معنا میشه. ما چون این عباد رو ظالم معنا کردیم، این لام به معنای نیست اینا بندگان مخصوص ماین، یعنی این بنده هایی که برای ما کار میکنند. قال الراغب، این آیه چند تا عبارت داره. این عبادا لنا اولی بأس شدید. این بأس یعنی چه؟ راغب میگه البؤس والبأس والبأسا، هر سه این لغت به معنای الشدت و المکروه، به معنای شدت و ناپسنده، یعنی افرادی که شدیدن، خشنند، رفتارهای چه ناراحت کننده انجام میدن، شما خوشتون نمیاد، ناخوشایند و شدید.
مخوف
یعنی ما بنده هایی رو برای اونها میفرستیم مخوف و خشن. الا ان البؤس فی الفرق فی الفقر و الحرب اکثر. الا این که کلمه بؤس در فقر و حرب بیشتر استعمال میشه. والبأس والبأسا فی النکایه، در مصیبت ها اون یکی زیاد استعمال میشه. نحو والله اشد بأسا و اشد تنکیلا، در نکایه یعنی مجازات. بأس در مجازات زیاد به کار میبرن، اما بؤس در فقر و در حرب. خب و فی المجمع، در مجمع البیان اون کلمه فجاسو خلال الدیار. جاسو یعنی چه؟ جاسو یعنی خانه به خانه جشتن. التخلل فی الدیار، تخلل یعنی خانه به خانه جشتن. فجاسو الدیار یعنی این افراد اینطور نبودن که هرچه خیابان میومد میزدن، خانه به خانه میجشتند و تارمار میکردن بنی اسرائیل رو. میگه شما ملت فاسده باشید، این اتفاق برایتون شما میفته. همانی که در تاریخ نوشتن دیگه، سال 586 سال قبل از میلاد این یهودیان گرفتار بخت و نصر بابلی شدن. این بخت و نصر بابلی اینا رو 40 سال به اسارت گرفت. اینا 40 سال گرفتار شدن برای این فساد ملت، اینا رو 40 سال اسیر کرد دست بخت و نصر بابلی. بعد امپراتوران ایران اینا رو نجات داده. خب یوگالو در عربی میگن ترکت و فلان یجوس و بنی فلان و یجوس هم و یدوس هم، من رها کردم فلانی رو در حالی که یجوس و بنی فلان، خانه به خانه فلان قبیله می جشت. از جاسوسی هم شاید یه نوع از این چیز بشه، از باب اشتقاق چبیر. و یجوس هم، اونا رو خانه به خانه می جشت و بعد از جشتن و یدوس هم اونا رو پا در پاشون لجت مال می کرده. یتعهو قال ابو عبید کل موز این خالت تهو و وتعتهو، هر جایی که شما بری با اونها مخلوط بشی، داخل اونها قرار بگیری و اونها رو پایمال کنی، اون وقت عرب میگن فقط هستهو و جسته، جاست یجوس و جسته، اینطور به پایمال کردن، جشتن و پایمال جشتن کردن. و قیل یک قولم این از سه، الجوس طلب و شی به استقصائن. جوس در لغت یعنی انسان با استقصا، یعنی جشتن با نهایت تلاش. انسان دورها رو هم بجرده، احتمالات دور رو هم بجرده،
یعنی فقط یه وقت انسان سرسری فردی رو میگرده، یه وقت نه، یک فرد امنیتی است، نمیشه همینطوری سرسری نگاه کرد. یه وقت من با یه فردی کار دارم، اگر هست بهش میگم، نیست فردا میگم، پس فردا میگم. یه وقت نه، اینطوری جشتن نیست، این فردو باید در هر حال پیدا کنیم. اینو میگن جاسن. یعنی این اگر معناش این باشه، اون بخت و نصر یهودیان رو خونه به خونه میجشت، اونم جشتن به استقصا و از بین میبرد. میگه شما فساد عمومیتون نتیجه این میشه. خب این بار اول وعد و اولا هما دیجه اولیش، این آیه مربوط به مجازات بار اول چینطور شد. خب شما تاریخو بخونید، خیلی عجیب اینها تارمار شدن اون موقع، هجوم خیلی عجیب، غارت شد و خیلی کشته دادن، حتی کتاب‌هاشون بعضیشون سوزانده شد، تورات اینطوری، اتفاقات عجیب غریبی افتاد. میدونم از یه جنبه اون ظلم میکنه، بله اون یه بحث دیگری است، سنت خداست چی بعضی وقتا ظالمین رو به ظالمین مشغول میکنه.
اگر مثلا
بخت
نصر از
این ظلم
هم نکرده، ظلم خودش جدا
خودش
با
بله بله. اونو از این جنبه، یعنی اینجا نمیخواد بگه شما فقط این لشکر داریم، میخواد بگه ما لشکرهای متعدد داریم، بعضی ها لشکر خوبن، بعضی ها لشکر بدن، لشکر بدن لشکر ماست. ببینید
بعدی خودش مجازات میشه.
بله، قلب فرعون لشکر ماست. ما فرعون میخواست موسی رو بکشه، ما در قلبش نفوذ کردیم، موسی رو خودش نجه داشت. اونم قرآن عجیبه، نکته عجیبی داره. یه وقت انسان بچه سر راهی رو ترحمن نجه میداره، یعنی رحم میکنه بهش، بچه سر راهی است. یه وقت بچه سر راهی رو محبتن نجه میداره، قرآن میگه این بچه رو ترحمن نجه نداشت، ما محبت در قلب او انداختیم، یعنی محبتن نجه داشت نه ترحمن. میگه قلب او دست ماست، او لشکر ماست، اون خودش نمیدونه لشکر ماست، ما با دست خودش با قلب خودش دشمن خودش رو بزرگ کرد در آغوش خودش. میگه شما میخواید با من مبارزه کنید در حالی که قلب تو دست منه؟ گولو فعضا جا وعد و اولا هما، این آیه این جمله تفریع اون علا گولی لتفسدون، نه این متفرع به اونه، چون شما فساد کردید متفرع بر اون این میشه. و زمیر و تسنیه راجعون للمرته، این اون چه اولا هما اومده و ایده یکی از این دو برمیگرده به اون دوتا فساد، به مرته این و همال افسادتان، اون چه خدای متعال فرمود لتفسدون مرته، شما دوبار فساد میکنید، مربوط به اونه. فالمراد بها الافسادت الاولا، مراد فساد اولاست، شما اولین فسادی که در روی زمین انجام میدید به شکل جمع، به شکل ملت، وقتی این فساد انجام دادید ربوبیت ما جواب میده شما. نه اون در زمان حضرت موسی بود، این بعد حضرت موسی است. ول مراد به وعد اولا هما، مراد به وعید اول اون دو فساد. ببین علامه چجور معنا میکنه، ما وعدهم الله من النکال و نگمه علی افساده، اونی که خدای متعال به اونها وعید داده چه عبارت باشد از مجازات و نقمت بر فسادشون. پس اینجا وعد هم به معنای وعیده، اونم اسم مفعولش
وعده داده شده، یعنی وعید داده شده. وقتی اومد وعید داده شده، یکی از اون وعید داده شده. فالوعد به معنی الموعود. خب اومدن وعده یعنی چه؟ مجر موعود میاد، یعنی تحقق. اینجا اومدن به معنای کنایه است، یعنی تحقق این وعید ما. اومدن یعنی از عدم به وجود خارج شدن، اینجا به این معناست، نه اینکه اومدن در جای دیگر بود اومد اینجا. به معنای نقل مکان نیست، به معنای ظهور وجودیه اومدن اینجا. و مجیء الوعد کنایتون ان وقت انجازهی. این که خدای متعال می فرماید وعده اومد، جا وعد کنایه است از وقت منجز شدنش، تحقق یافتنش. دیگه نوبت تحقق عذاب رسید، دیگه فرصت تمام شد. و یدل ذلک، این آیه دلالت میکنه علی انه وعدهم علی افسادهم مرتین، وعدین. خدای متعال این، ببینید این آیه یه جملهش حذفه. میدونید چه؟ قرآن اعجاز اختصاری داره دیگه، اعجاز غیر مخل. از مضمون آیات فهمیده میشه. اینجا فهمیده میشه چه؟ اونا لتفسدن مرتن، بعد خدا هم دوتا وعید داده. این خدا دوتا وعید داده این آیه نیست. بعد آیه سوم این است، وقتی وعید اولمون تحقق یافت. این وعید اولمون تحقق یافت دلالت میکند چه؟ خدا در مقابل دوتا فساد اونها دوتا وعیدم داده. و یدل ذلک، این جمله ذلک یعنی این جمله وعد اولاهما، مجیء وعد اولاهما، دلالت میکند علی انه وعدهم علی افسادهم مرتین وعدین. خدای متعال بر افساد دوبار اونها وعده وعده. این مرتی متعلق است به افساد، افساد هم مرتی. این وعده متعلق است به وعده. خدای متعال بر افساد مرتی اونها وعده وعده. ولم یذکر انجازن، اما انجاز اون دوتا وعده رو، منجز شدن اون دو وعده رو ذکر نکرده. فچه انه گیل، انگار خدای متعال این انجاز رو میشه به معنای اختصارم گرفتا، نه به معنی تحقق. ولم یذکر، این دوتا وعده رو نگفت از باب انجاز، از باب ایجاز، اختصار. فچه انه گیل، آیه رو بخواهیم با این دلالت باز کنیم، یعنی اون محذوف ها رو هم از تقدیر بیاریم مذکور کنیم، اینطوری میشه آیه، انگار اینطوری میشه لتفسدن فی الارض مرتین، شما در زمین دوبار فساد میکنید بنی اسرائیل، و نحن نعیدکم الانتقام الی کل منهما، ما به شما وعید میدیم، هشدار میدیم چه؟ از هر دو این افساد شما انتقام خواهیم گرفت، اینطور نیست شما رو رها کنیم. این جمله نیست دیگه. بعد این جمله سوم است، فاذا جاء وعد المره الاولى. همه اینها رو مرحوم علامه میگه کل ذلک معونت السیاق، همه اینها از کمک سیاق به دست میاد. یعنی این جمله اول، این جمله سوم، وسطش یه جمله دوم نیست. یه مثالم برای این بزنم، ببینید در سوره عنکبوت اومده اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. مرحوم علامه میفرماید اینجا یه جمله است شد، اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و ان الصلاة مثلا یذکر الله. نماز دو تا فایده داره، یک فایدهش ناهیه، نهی از منکر و فحشا، یک فایده‌اش هم
ذکر. بعد میگه ول ذکر الله اکبر، ذکر خدا اکبر از اون نهیه. دیگه اون ذکر الله اکبر نشون میده جمله دوم چی بوده، دیگه نیاز نیست. اینم شبیه اونه. خب و قوله بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. فرمایش خدای متعال چی میگه؟ ما چجور وعیدمون رو تحقق میدیم؟ هشدارمون رو چجور عملی میکنیم؟ ما شعار نمیدیم، ما هشدارمون عملی میکنیم. میگه این کار رو میکنیم. کل عالم لشکر ماست، اینا نمیفهمن. انحزناهم و ارسلنا الیکم لیزلوکم. ما اون انسانها رو نهضت در اینها ایجاد میکنیم. انحزنا اینا رو تحریش میکنیم. و ارسلنا، ما اونا رو میفرستیم به سوی شما. لیزلوکم، تا شما رو به ذلت بکشند. و ینتبهو منکم. خب اینجا بعثنا، دقت کنید، میگه آخه بعثنا بعضی وقتا برای هدایته، اینجا چرا بعثنا رو برای انتقام معنا کردی؟ خدا انبیا رو میفرسته برای هدایت، اینجا این بندگان رو مرحوم علامه میفرسته نه برای هدایت، برای چی میفرسته؟ برای اذلال و انتقام. میگه این اولی بعث شدید نشانگرمونه. اگر بعثنا للهدایه بود میگفتیم بعثنا مل کتاب، بعثنا مل بینات، انا ارسلنا رسولنا بالبینات. اما وقتی میگه ما بعثنا افرادی که دارای خشونتن، ببینید وقتی به یک شهری گروه پزشکی میفرستن، یعنی میخوان مریض معالجه کنن، ولی به یه شخصی گروه مثلا نظامی میفرستن، یعنی میخوان اونجا رو تصرف کنن یا میخوان خلاصه یک کار نظامی بکنن. میگه خدا هم این کارو میکنه. خدا میگه من بعثنا نه ملائکه و رحمه، بعثنا بعثنا اولی بعث شدید، افراد خشونت رو من میفرستم. و دلیل علی کون البعث میبینید علامه چقدر ظریف از نکات استفاده میکنه، از چینش کلمات استفاده میکنه. میگه و دلیل، اینو میگن تفسیر اجتهادی، تفسیری که از غور در خود کلمات قرآن، از غور در خود چینش جملات قرآن استفاده میکنه. و دلیل علی کون البعث للانتقام و الاذلال، دلیل بر این که این بعث این افراد رو برانجیختن نه برای هدایت است، برای انتقام و اذلاله، قولو علو بعث شدید. خب الان یه سوالی رو میخواد جواب بده، چه این افراد ظالمن؟ چجور خدا به خودش نسبت میده من این ظالمین رو میفرستم به ظالمین؟ میگه ولا زیره فی عد مجیئهم، عد یعنی شمردن، در این چه اومدن اونها رو خدا شمرده، اومدن به سوی بنی اسرائیل رو شم، ما کان فیه من القتل الذری والاسر والسبی والنحب والتخریب، با این چه اومدن اینها همراه با قتل ذری بوده، ذری یعنی دست و پا، و اسارت بوده، سبی بوده و غارت بوده و تخریب بوده، اینها بوده، با اینکه همراه با غارت و چپاول و کشتار بوده، اومدن اینها رو خدا عد بعثن الهیان، این بعثن الهیان مفعول عده، با اینکه خدا اومدن اونها رو به این شکلی بعث الهی شمرده. چرا بعث الهی شمرده؟ بعثنا گفته، ببین آیه گفته بعثنا، لهنهو کان علی سبیل المجازات، چون به اونها بر سبیل مجازاته، ظلم اونها جدا ولی برای اینها حقه. لانه علا سبیل المجازات علا افسادهم فی الارض، به خاطر اینکه اینا در روی زمین مفسد بودن، افساد میکردن، خدا اینا رو فرستاده مجازات بشن، و چون افساد کرده و علوهم و بقیهم به غیر الحق، پس خدا به اونا ظلم نکرده، خدا اونا رو مجازات کرده. فما ظلمهم الله به بعث اعدائهم، این چه خدا دشمنان اونها رو برای اونها برانجیخته، و تأییدهم علی، اونا رو تقویت کرده بر علیه اونها، بر اونا ظلم نکرده، ولیکن کانو هم الظالمون لانفسهم، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. پس معلومه از این آیه استفاده میشه لشکر خدا لازم نیست همیشه لشکر حق باشه، بعضی وقتا لشکرهای باطل هم برای خدا کار میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.